کنم در بسیاری از روایت معروف فلسفه که در جهان غرب منتشر میشه، برای مثال شما ردی از ملا صدرا نمیبینید. این خودش نشان دهنده یک تقسیم پیشینی هستش که چه شخصی رو به عنوان یک فیلسوف معرفی بکنم و چه شخصی رو حالا به هر دلایلی کنار بگذارم. یا در شروع مدخل، در شروع مقاله، حتی اگر که به ظاهر ارزش گذاری نباشه، نوع معرفی هم میتونه اینو. برای مثال ما در خیلی از مقالات دانشنامه‌های خارجی که نگاه بکنیم، ابن سینا رو به عنوان یک فیلسوف دانشمند عرب معرفی میکنن تا ایرانی. یعنی از همون ابتدای خودش
یه موضوع دیگه ای باز میشه، اینکه دیدگاه اونها چیست با اینکه واقعیت چیست. خب ابن سینا تاریخچه زندگی داره دیگه، نمیشه همینجوری بگی که عرب است یا عجم است یا غربیه یا شرقیه. یه واقعیت ما از دایره المعارف توقع واقعیت مستند داریم. آیا میشه اینجا گفت که این دایره المعارفی که مثلا ابن سینا رو عرب دونسته غلط اطلاع رسانی درش هست یا نه؟ شک هست در اینکه ابن سینا عربه یا نه؟
شاید به لحاظ اینکه اون دایره المعارف سر ویراستار، به لحاظ آثار ابن سینا، به لحاظ اون تاثیرگذاریش در ادبیات موجود، اون رو چون به زبان عربی این آثار منتشر می‌کرده، اون رو اومده در این دسته‌بندی قرار داده. اما قطعاً یه اشتباه هستش و این یک نگاه کاملاً همونطور که فرمودن شخصشناسانه به جهان ما هستش. این یه نکته. اما نکته دیگه ای هم هستش که خودش رو در این مسئله نشون میده و اینه که دایره المعارف ها و دانشنامه‌هایی که نگاشته میشن، به لحاظ مفهومی و به لحاظ معنایی هم که منتقل میکنن، غالبا تو الگوی کلاسیک کلمه که ما اینجا ازش برداشت میکنیم نمیگنجن. یعنی اون چیزی که امروزه به عنوان دایره المعارف شناخته میشه یه ساختاره الفبایی بر اساس همون که فرمودید، نوشته های کاملا توصیفی مستند به منابع و بدون هر گونه نقد و نگاه شخصی. اما این یک روی کرده به دایره المعارف که امروزه در جهان غرب دایره المعارف ها از این مرحله خیلی جلوتر رفتن. یعنی امروزه شما دایره المعارف های امروزی رو که نگاه میکنید که حتی نامشون هم دیگه لزوماً انسایکلوپدی نیست، حتی به عنوان دیکشنری، به عنوان هندبوک، به عنوان کانتمپرری و هر کدوم اینو معرفی میشن، اینها یک رویکردی رو دارن که قشنگ نویسنده از همون ابتدا موضع خودش رو مشخص میکنه. یعنی دیگه به اون ساختار کلاسیک کلمه که دایره المعارف فقط باید توصیف کنه و از ارائه نظرات شخصی پرهیز کنه، دیگه از اینجا در اینا خبری نیست. بلعکس که این توی دانشنامه‌هایی که مدام به روز رسانی میشن خودش رو بیشتر نشون.
خب البته دیگه همونش که فرمودید عنوانش رو تغییر میدن که ما با اون تعریف دانشنامه مشکل پیدا نکنیم، چون طبق تعریف دایره المعارف یا دانشنامه قاعدتا ما توقع نقد و ابراز احساس یا این قبیل امور رو نداریم. ما میخوایم اطلاعات تا جای ممکن کامل و جامعی از اون مدخل از طریق دانشنامه یا دایره المعارف تهیه کنیم. با جرفا ادامه میدیم همچنان.
اگر بخوام یک اشاره مختصر به تاریخ دانشنامه نویسی در فرهنگ درخشان ایرانی داشته باشم، باید اشاره کنم به اینکه این علم بسیار بسیار جامع و تعیین کننده و باز کننده مسیر برای دیگر دانش ها سابقه چند هزار ساله در فرهنگ ایرانی داره. ممکنه بیان این مطلب موجب تعجب مخاطبین عزیز بشه، اما حقیقتی است غیر قابل انکار. سابقه دانشنامه نویسی در کشور عزیز ما سابقه است بالغ بر 3000 سال. اگر ما کتابی مانند کتاب اوستا رو یکی از متون دانشنامه گونه جهان برشماریم که محققین و منتقدین فرهنگ و ادب چنین باوری دارند، میتونیم سابقه دانشنامه نویسی رو به زمانی بیش از 3000 سال عقب ببریم، چون بخش‌های مختلف اوستا شامل مباحث گوناگون و حاوی موضوعات مختلفه، از مباحث دینی و عرفانی و توحیدی گرفته تا مباحث جغرافیایی، مباحث فلسفی، مباحث جامعه شناسی و حتی مباحث تاریخی که گاه در لابلای اسطوره پنهان میشه. اما کتابی که در ادوار بعد نوشته شده در دوره ساسانیان و در میانه دوره ساسانیان و جنبه پررنگتری از دانشنامه نویسی رو به شکل حرفه‌ای خودش پیش چشم ما قرار میده، کتاب ارجمند بندهشن هست. کتاب بندهش یا بندهشن که با دو تلفظ پهلوی اشکانی و پهلوی ساسانی بندهشن و بندهش تلفظ میشه، حقیقتاً یک دانشنامه است و در این کتاب ما از علوم مختلف ردپایی میبینیم و ساخت و بافت دانشنامه هم تا حد زیادی در این کتاب پیش چشم ماست. در نظر دارند عزیزان بیننده که هنوز در اون دوره، یعنی در دوره‌ای که ما ازش صحبت میکنیم 1600 تا 1700 سال پیش، هنوز چیزی با نام دانشنامه در جهان به این شکل امروزی شناخته نشده. بنابراین متد و شیوه و روش کتاب بندهشن ریل گذاری کرده مسیر دانشنامه نویسی رو برای بسیار از کتبی که بعد از اون پدید اومدند. یعنی با یک سلسله مراتب خیلی خیلی دقیق و علمی و بر اساس یک سری ضوابط خیلی خیلی دقیق، مباحث مختلف تاریخی، جغرافیایی، مردم شناسی، ادبی، فرهنگی و دینی رو بیان کرده و حتی به موضوعات مختلف پزشکی و داروشناسی هم اشارات بسیار مبرز و برجسته ای داره. بعد از ظهور آیین مبین اسلام و در دوره‌های قرن سوم و چهارم هجری قمری، ما کتاب‌هایی به این شیوه و روش کم و بیش می‌بینیم و چند فرهنگ لغت می‌بینیم که گاه حالت دانشنامه پیدا می‌کنند. مثلا فرهنگ فرس اسدی طوسی، گرچه برای قافیه پردازی شاعران سروده شده، نوشته شده و پدید آمده، اما خالی از مباحث دانشنامه نگاری نیست. یعنی یک سری مباحث دانشنامه نگاری کم و بیش ولو به شکل بسیار بسیار مختصری درش هست، اما دانشنامه نگاری به شکل امروزین کلمه در 100 سال اخیر در کشور ما بسیار رایج شده و حداقل 4 دانشنامه بزرگ داریم که گاه در قالب فرهنگ لغت به جامعه بشری عرضه شدند اما حقیقتا دانشنامه هم هستند، مانند لغتنامه مرحوم علامه دهخدا، مانند فرهنگ دکتر محمد معین و اخیراً فرهنگ سخن که با پیشوایی جناب استاد حسن انوری به زیور طب آراسته شده. اینها فرهنگ لغت هستند اما در واقع دانشنامه است جامع و مانع که میتونه مخاطبین را از هر جهت سیراب کنه و مرحوم علامه دهخدا در مقدمه کتاب خودشون چنین بیان میکنند که من در دلم این اندیشه گذشت که اگر ملت بزرگ ایران بخواهد جز ملل راقیه عالم باشد، یعنی جز ملل پیشرو و چاوش عالم باشد، بایستی که چنین کتابی در دوره معاصر و در قرن بیستم پیش چشمش باشه و این در واقع انگیزه اصلی این مرد بزرگوار بود برای نوشتن لغتنامه که در واقع یک دانشنامه کامل و جامع هم هست. این راه همچنان گشوده است و ادامه خواهد داشت. رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، بر خلائق می رود تا نفخ صور. کامیاب باشید و موفق.
آیا در تنظیم یک دانشنامه، چون هر دو بزرگوار کار دانشنامه کرده اید و می کنید، مدخلی پیشبینی میشه که ما اطلاعات چندانی ازش نداریم؟ باید مثلا مدخل میشه به خاطر اهمیتش، ولی ما اطلاعات مستند یا نداریم یا کم داریم ازش. درباره این شخصیت یا این مدخل اطلاعات تاریخی کمی است. در این حد داریم که اونجا توضیح بده که ما اطلاعات کمی داریم دربارهش، نه حتما باید کامل باشه اطلاعات اون تا مدخل بشه؟
خب من فکر میکنم که ما بسیاری از چهره‌های تاریخی به عنوان نمونه یا وقایع تاریخی یا مسائلی که اطلاعات کمی در موردش داریم تو دایرة‌المعارف ها داریم، درباره اینا مدخل داریم، اما با شک و شبهه. با مثلا فرض کنید زمانها رو به شکل تقریبی بیان میکنه، مثلا اینکه دیدگاه‌های مختلفی در مورد فلان واقعه وجود دارد یا ندارد، اینها رو در کنار هم قرار میده و بعد احتمالاً نظر خودش رو هم بیان میکنه. بعضی موارد
میکنه به منابع، در فلان منبع اینجوری گفته شده، مثلا نظر نمی‌کنه.
وقتی قطعیتی وجود نداره از دیدگاه اون گروه تهیه کننده به این شکل مطرح می‌کنن. و واقعا اینطور نیست که ما علوم رو به شکلی شسته رفته بتونیم بهشون نگاه بکنیم. همه علوم در حال پیشرفتن. مرزهای دانش به خصوص جاهایی است که دانش‌های ما داره با عدم شناخت‌ها و نادانی‌های ما با هم برخورد می‌کنه. خب آیا ما به خود این عدم شناخت‌ها و ناشناخته‌ها در واقع آیا نباید نگاه علمی بکنیم؟ چرا؟ نگاه علمی حتی به ناشناخته‌ها.
حتی یه مدخل مشکوک که توضیح چند رای نره میتونه راهگشا بشه برای تحقیقات بعدی.
بله همینطوره.
که ما مدخل رو باز کردیم ولی مطلب دربارش کم داریم.
بله.
محققا میرن دنباله.
بله. مثلا در علوم جدید ببینید میگن ماده و انرژی تاریک. دارک ماتر، دارک انرژی. خب اینا یعنی چی؟ یعنی اینکه یک چیزهایی تو دنیای جدید وجود داره، ما میدونیم وجود داره ولی چیز زیاد در موردش نمیدونیم، اتفاقا اکثر جهان رو هم تشکیل میده. خب آیا ما به این نباید هیچ نگاهی بکنیم؟ چرا؟ باید در حدی که چرا معتقدیم وجود داره و چرا درباره‌اش هنوز چیزی نمیدانیم، اینها رو باید تو دایره المعارف بیاریم و میارم.
بسیار عالی. حالا با توجه به فرصت کمی که داریم می‌خواستم دایره المعارف‌ها یا بهتر بگم دانشنامه‌های مطرح امروز رو در سرزمینمون یه مروری بفرمایید که چه دانشنامه‌هایی در به خصوص حالا این مقطع تاریخی 40 سال اخیر
بله
راه اندازی شده، به کجا رسیده، سیستمشون، ساختارشون چطوره و به چه سمتی داره حرکت میکنه.
من بخش تاریخی دیگر رو میسپارم به آقای دکتر احمدی که توضیح بدن. ما پژوهشکده دانشنامه‌نگاری ایران امروزه که در پژوهشگاه علوم انسانی فعال هستش، متولی نگارش دانشنامه‌های موضوعی تخصصی در حوزه‌های مختلف علوم هست. این
علوم انسانی فقط
نه، علوم انسانی، علوم پزشکی، طبیعی، پایه کشاورزی و
زیر مجموعه پژوهشگاه علوم انسانی هست.
بله بله بله، این ذهنیت ایجاد میشه. این فکر اولیه‌اش خب تقریبا به دهه 70 برمیگرده، استاد بیرشکی رو پایه‌گذاری کردن، اینکه یه دانشنامه به نام دانشنامه بزرگ فارسی رو ایشون پیریزی کرده بودن که بعد به سمت دانشنامه‌های کاملا تخصصی سوق پیدا کرد. امروزه نیاز به دانشنامه‌های تخصصی تو حوزه‌های غیر از علوم انسانی خب باعث شده که این پژوهشکده به تألیف و ترجمه آثار برجسته تو این زمینه و بالاخص با کمبود اونها توی آثار مرجع برای مخاطب ایرانی به هر حال همت کرده. ما الان دانشنامه‌های مختلفی توی زمینه‌های بیوتکنولوژی، زیست شناسی، فیزیک، شیمی، پزشکی، تاریخ پزشکی و این گونه موارد رو دست‌اندرکاران این حوزه‌ها مشغول هستن که هم ترجمه میکنن و همونطور که آقای دکتران فرمودن در مواردی که نیاز هستش از داده‌های داخلی خودمون به این مقالات اضافه میشه. البته که حوزه علوم انسانی هم اون مشغولیت و دلنگرانی اصلی هستش که حالا یه ذره جای تعجب داره که ما شاید در حوزه علوم انسانی آنچنان که باید دانشنامه‌های تخصصی خودمون رو خیلی شاهد نیستیم. یعنی دانشنامه‌ای مثل ادبیات، فلسفه، دانشنامه جامعه شناسی، اینا دانشنامه‌ای هستش که تا به امروز متأسفانه اقدام نشده، اما خوشبختانه گام‌های در این مسیر برداشته شده که به سمت نگارش این گونه دانشنامه‌های تخصصی هم حرکت
بکنه. بسیار. مخاطب احتمالی یا مخاطب هدف ما در دانشنامه‌های تخصصی دیده میشه یا عموم مردم میتونه از دانشنامه تخصصی استفاده کنه؟
دانشنامه تخصصی به یک معنا شاید تعبیر دقیقش این باشه که دانشنامه‌هایی که برای متخصصان نوشته میشه، اما اگر ما برگردیم به همون رسالت اولیه دانشنامه به معنای آموزش عمومی، دانشنامه تخصصی رو هم میشه با زبانی برای مخاطب حتی غیر متخصص نگاش
که میشه شده.
بله بله. و خوشبختانه اتفاق افتاده و این دانشنامه هم داره عرضه میشه به مخاطبان و در رابطه با زبان و نوع نگارش دانشنامه ها باید یه تغییر رویکردی به نظر من صورت بگیره. ما عمدتاً یک نگاه حافظه تاریخی یا اون چه که اسمشو میذارن دانش موزه‌ای به دایت و معرفا داریم. شاید عدم اقبال مخاطب عام و عموم جامعه به دایت و معرف این نوع رویکرد به دایت و معرفا هست که سری آثار مرجع عبوس برج آژنشینی هستن که برای مخاطب عام خیلی کاربردی
خیلی از اطلاعات هم نقل قول مستقیم از متون گذشته است که
بله.
باز ارتباط مخاطب باش کم میشه
در نتیجه این بحث معاصر بودن و ارتباط به قول شما با مخاطب امروزی کم میشه. من حالا یه تجربه زیستر خدمتتون عرض کنم. در چند وقت پیش به مدرسه پسرم مراجعه کرده بودم، دیدم پشت سر مدیر مدرسه کل آثار دانشنامه‌ای حداقل منتشر شده تو پژوهشکده ما پشت سرشونه. خیلی خوشحال شدم و فکر کردم که خب این خیلی جای خوشحالی. البته این خیلی هم دیری نپایید، چون از ایشون وقتی پرسیدم چقدر از این استفاده میشه گفت چندان استفاده نمیشه چون خیلی نیازی سخته. احساس نمیشه مخصوصا برای کنکور یا برای معلمان.
خب اون کنکوری نگاه کردن که آفت دنیای امروزه. خب بسیار توضیحات جذابی بود. ضمن اینکه در خود مدخل‌هایی که تو دانشنامه تخصصی هست قاعدتا مبانی و نکات زیربنایی تر جا داده شده که باز میشه به اونجا رفت و پلکانی این آموزش رو دید. آقای دکتر احمدی عزیز، بگیر ببینیم دانشنامه‌هایی که الان فعال هستند در 40 سال اخیر طراحی شدند یا به یک کمالی رسیدند یا در حال انجام هستند، یه مرور بکنیم عزیزان هموطنمون آشنا بشن با این دانشنامه.
نهضت دایت المعارف نویسی در ایران معاصر در حال رشد هست و بسیار پیشرفته وسیعی داشته نسبت به گذشته که من چند نمونه رو خدمتتون میگم. مثلا دانشنامه جهان اسلام که آقایان مهدی محقق، نصرالله پورجوادی و مصطفی میرسلیم در واقع در تدوینش با گروه مفصل بزرگی همکاری داشتن، از 1375 تا کنون در حال نگارش هست و نگاه بسیار جامع و عمیقی رو به مسائل جهان اسلام در گذشته و در حال داره. دایره المعارف بزرگ اسلامی زیر نظر آقای محمد کاظم موسوی بجنوردی از 1367 تا کنون، یعنی هنوز ادامه داره نگارش در این باره، دیده باز جامعی نسبت به این قضیه داره و
قاعدتا دایره المعارف یا دانشنامه کارش تمام نمیشه چون مدخل جدید میاد، اطلاعات جدید میاد،
بله، و بعد هم باید به روز بشه،
جلدهایی
که مثلا 30 سال پیش نوشته شده امروز باید دوباره تجدید نظر بشه. دایره المعارف تشیع هست زیر نظر آقایان احمد صدر حایسه جوادی، کامران فانی و بهادین خرمشاهی که از 1360 تا کنون درباره به خصوص تشیع چهره های شیعه در تاریخ و به خصوص به اصطلاح نقش شیعه در گسترش اسلام به اون وضعی که ما امروزه میبینیم، چون این بسیار مسئله مخفولی است در دایره المعارف های خارجی و حتی بعضی دایره المعارف هایی که در خود ایران تدوین شده که دیدگاه فقط گسترده جهان اسلام رو نگاه کردن نه دیدگاه تشیع. بعد ما دانشنامه ادب فارسی رو داریم از زیر نظر آقای حسن انوشه از 1375 تا 82 نگارش شده و زندگینامه علمی دانشوران رو داریم که زیر نظر آقای احمد بیرشک و گروهش از 1366 تا 75 تدوین شده. ما در زمینه کودکان و نوجوانان فرهنگنامه‌ای داریم تحت همین عنوان، فرهنگنامه کودکان و نوجوانان که از 1371 تا کنون با نویسندگان ایرانی تدوین شده. قبلا در زمان شاه فرهنگنامه‌ای بود به نام طلایی که ترجمه یک فرهنگنامه آمریکایی بود و خب خیلی مشکلات زیادی داشت از لحاظ اینکه با فرهنگ ما چگونه جور باشه، برای کودکان و نوجوانان تدوین شده و یک جلدش
هم از ارزش گذاری. اونا بالاخره مقدمات تاریخچه‌ای پدید آمدن کارهای اصیلتر میشن دیگه. اولین تجربه هاست که طبیعتا با ترجمه میومده و بعد احساس نیاز میکردیم که خب این منطبق بر فرهنگ ما نیست.
بله.
ما تا نمیدیدیم اون الگو رو نمیتونستیم بگیریم.
بله همینطور. البته یک جلد بهش اضافه کردن درباره ایران، ولی به هر حال موضوع نگارش بر کودکان و نوجوانان بسیار مهمه. چون نگاه کنید شما به فرهنگ نامه، به کلن دانشنامه معمولا نقطه شروع تحقیقه. هر کسی مثلا یک کودک یا نوجوان باید دسترسی به جایی داشته باشه که وقتی درباره یه موضوعی بهش گفتن برو تحقیق کن، از کجا من شروع کنم؟ دانشنامه این کار رو انجام میده براش. پس باید طوری باشه که نیاز اونها رو پوشش بده در حد فهم اونها، و برای سنین بالاتر دانشجویان و افراد دیگه هم باید مطابق با سطح فکریشون وجود داشته باشه، نقطه شروع تحقیق.
این نقطه خیلی مهمه، نقطه شروع چون بله. الان بسیاری از بچه‌ها در دوره‌های تحصیلی حتی دانشجویی این توهم ایجاد نشه که با یک دانشنامه میشه تمام نیازمون رو به مآخذ برطرف کنیم.
بله.
همونش که فرمودید نقطه آغاز تحقیق خیلی نقطه
کلمات کلیدی
هست.
اون موضوع خودشون رو باید تو این مقاله دارالمعارفی پیدا بکنن، چهره های کلیدی رو اونجا معرفی کنه که اینا بتونن بعد اونها رو جستجو کنن در جاهای دیگه، منابع اصلی رو بعد در اونجا معرفی بکنه. پس کلن یک خلاصه ای از تحقیق در هر موضوعی اون هم به ترتیب الفبا باید وجود داشته باشه تو دارالمعارف در سطوح مختلف. ما یک دانشنامه ایرانیکا هم داریم به زبان انگلیسی که از 1982 در آمریکا شروع به انتشار کرده، بعضی مجلداتش ترجمه هم شده.
آقای دکتر یارشاطر فکر
بله. کنم اونجا تیم یارشاطر هست که یک گروه باز مفصلی از ایرانیان و حتی خارجی ها در اون مشارکت دارند.
الگو برداری از بریتانیکا بود؟ از جهت شکل کار، چون اسمش هم خیلی نزدیکه به اون.
بله، تا حدودی شباهت‌هایی داره به اون. بله. و دانشنامه‌های ترجمه‌ای هم همچنان داریم در علوم، به خصوص علوم خالص و پزشکی و علوم طبیعی، ولی دانشنامه‌های در حال تدوین الان وجود داره که در علوم انسانی، علوم اجتماعی، چون واقعا قبل از این ما این علوم رو مراجعه می‌کردیم فقط به دانشنامه‌های خارجی و این خب همون مشکلات که عرض کردم داشت، و امروزه این نیاز در کشور ما حس شده که ما هم نیاز هم به دارالمعارف‌های چاپی و هم دارالمعارف اینترنتی، چون این یک پدیده بالاخره معاصر الان مسئله جهانی شدن علوم و دسترسی همه در هر جا بدون اینکه کتابخونه‌ای در دستشون باشه به علوم روی اینترنت و شبکه‌های مجازی. و در این زمینه ما الان مثلا ویکی شیعه رو داریم که مجمع جهانی اهل بیت تشکیل داده، و ویکی فقه رو داریم باز در علوم اسلامی که اینها در حال گسترش هستن و گروه‌های مفصلی پشت اینها وجود دارن در تدوین حوزه‌های مختلف.
از در حد دانشنامه‌های مکتوب و به کاغذ این ویکی‌ها قابل استنادن دیگه.
ببینید ویکی‌ها و دارالمعارف‌های اینترنتی باید نگاه کنیم به منبعشون، برای هر مقاله‌ای منابعی رو قید کردن، اگر اون منابع معتبر باشه که خب حالا بحث اعتبار منابع خودش باید جداگونه
خب من به عنوان یه مخاطب عمومی ده. مثلا یک دانشجو دانشپژوه همین گفتید نقطه آغاز تحقیقشه دیگه ده. او که قابلیت ارزش گذاری به منابع او نداره، شاید بعضی منابع او شنیده ولی باید اعتماد کنه وارد دارت و معرف بشه. آیا شما نکته خاصی در این باره داری؟
دانشجو الکترونیکی البته به شکل گوناگونی عرضه میشه. یک شکل معتبرترش که شاید دلمشغولی شما هم هست این هستش که ما از دانشنامه هایی که نسخه های چاپی معتبرش هست و امروزه به شکل آنلاین روی صفحه وب بارگذاری شده استفاده کنیم، مثل بریتانیکا. باز فهمید که بریتانیکا این نیاز احساس که برای بروزرسانی مقالات خودش نیاز این هستش که اینها رو هر روزه و هر چند روزی بار مداخلی اضافه بکنه.
ما در واقع بریتانیکا رو می‌بینیم روی صفحه وب، همونقدر که مثلا ده خدا رو میشه توی
بله اینا اوپن سورس نیستن، یعنی که هر کسی قابلیت ویرایش و نگارش مقاله نداره، بلکه یه گروه مؤلف مشخص دارن که اینها رو بعد از طی همون مراحل بسیار سختگیرانه محتوایی بارگذاری میکنه.
پس ما اعتبار اینها رو بر اساس اعتبار پیشینه‌ای که در شکل غیر مجازی در واقع داشتن،
این بهترین شکل هستش برای تمیز دارالمعارف‌های معتبر از
دارالمعارف‌های
در نسخه‌های در داخل هم همین گونه هستش. الان خود دارالمعارف‌های پژوهشگاه علوم انسانی هم تقریبا یه نسخه تحت وب دارن، یا مثلا دارالمعارف بزرگ اسلامی مقالات خودش رو بارگذاری کرده، اما خب مستند هستش به پیشینه.
بله، ما به خاطر عنوانش اعتماد می‌کنیم که این از همونجا بارگذاری شده و میشه اعتماد کرد. فرهنگستان هم از این کار، در فرهنگستان علوم هم از این دانشنامه ها کار میشه فکر میکنم.
بله و همطور فرنگستان زبان فارسی هم در حال کار هستن در این باره که دانشنامه زبان فارسی و ادب فارسی رو تولید کنن. من یه بحث خاصی در مورد ویکی‌پدیای فارسی میخوام بکنم. ما ویکی‌پدیای انگلیسی داریم و زبانهای دیگه و فارسی هم داریم. چون معمولا وقتی شما در شبکه جستجو میکنید جزو اولین موارد ویکی‌پدیا رو معرفی میکنه. خب باید این رو با یه دید انتقادی بهش نگاه کرد. اولا ویکی‌پدیا خودش یک دانشنامه مستقل نیست، بلکه استفاده میکنه از منابع دیگر از جمله دانشنامه های دیگه. موضوع دوم اینه که این ویکی‌پدیا بر اساس این هستش که به اصطلاح هر نویسنده‌ای وقتی منبعی رو در اختیار داره میتونه در نگارش اون مقاله سهم داشته باشه. بنابراین از لحاظ اعتبار مقاله ما باید با تردید نگاه کنیم بر خیلی از مواردش. مگر اینکه
خودش هم توضیح داده در ابتدا یک عبارتی ویکی‌پدیای فارسی داره که این حالا این ویژگی رو داره که
به خصوص در مسائل حساس و مسائل معاصر که روش بحث‌های زیادی هست ویکی‌پدیا خیلی مورد تردیده. علتش اینه که توش نقطه نظراتی که هر کسی اون نویسنده ها برای خودشون دارن و یا از منابع خاصی استفاده میکنن که اون منابع بی‌طرف نیستن. ببینید من به عنوان نمونه چند مدخل رو در مورد مسئله فلسطین و اسرائیل در ویکی‌پدیای فارسی جستجو کردم و همطور انگلیسی. اینها بر اساس منابع اسرائیلی و صهیونیستی میان این دیدگاه رو هم مقاله فارسی و هم مقاله انگلیسی میدن. دیدگاه فلسطینیا رو اصلاً به شکل بی‌طرفانه بهش نگاه نمی‌کنن و این نقص بزرگیه. ما مثلا فرض کنید در مورد جنگ‌های عرب و اسرائیل می‌بینیم در اونجا کاملاً پیش‌داوری به نفع اسرائیل دیده میشه. و نکته دیگه اینه که نویسندگان ویکی‌پدیای فارسی بر اساس خود به اصطلاح تحلیلی که در ویکی‌پدیا موجوده عمدتاً در خارج زندگی میکنن، یعنی افراد مهاجر ایرانی یا کسانی هستند که سالهای طولانی از ایران دور بودن یا از منابع ایرانی که فقط در داخل کشور دسترسی بهش هست دور بودن و اینها دیدگاه خودشون بر اساس رسانه‌های خارجی، کتب خارجی اینها رو و یا به خصوص رسانه‌های فارسی زبان خارجی. من در مورد خیلی از موضوعات میبینم که اونها مثلا به بی بی سی فارسی استناد میکنن. خب این اصلا منبع قابل اعتمادی نیست. در مسائل حساس امروز و معاصر ما نیاز به این داریم که دیدگاه وسیع از نقطه نظرات همه مطلع باشیم و پیش‌داوری رو به اصطلاح توی مقاله حاکم نبینیم، بلکه گسترش دیدگاه ها رو و تنوع دیدگاه ها رو حاکم ببینیم.
ضمن اینکه یک هیئت تحریریه، هیئت محقق منسجمی نداره ویکی‌پدیا که نظارت عالمانه ایش.
چرا؟ در مورد مسئله حساس داره و به خاطر اینکه میخوان مثلا فرض کنید فلسطینی ها نتونن دیدگاه خودشون رو در مقالات بگنجانن، اونها به شدت مراقبن موضوعات حساس رو.
مورد نظر بنده بیشتر جنبه تحقیقی علمی بود، یعنی ساختاره.
بله در مسائلی که حساسیت های خاص وجود نداره دست بازتره در ویکی‌پدیا. در گذشته مثلا 10-20 سال پیش ویکی‌پدیا وقتی که شروع شد این دیدگاه درش بود که همه میتونن دخالت کنن در نگارش، اما بعد دیدن که به مشکلاتی از لحاظ تنوع دیدگاه ها برخورد میکنن که دیدگاه های متضاد با هم در یک مقاله جای میگیره، شروع کردن به تصفیه به طوری که گروه های خاصی رو بر اساس ضوابط خودشون که عمدتاً ضوابطی است که عرض کردم دیدگاه های به اصطلاح غربی یا مثلا صهیونیستی در اینجا حاکم کردن، طوری که این دایره علوم رو در اختیار خودشون بگیرن. چون ببینید این ویکی‌پدیا یا کلن همه دانشنامه ها امروزه کنترل علم رو که خودش بحث مفصلی رو میطلبه در اختیار دارن، یعنی اینکه به افراد خط میدن. مردم وقتی در یه چیزی میخوان شروع به تحقیق کنن وارد این دایره المعارف بشن، از همون اول بهشون خط میدن این رو دنبال کن به این شکل.
بسیار.
و این شکل دادن به نحوه تفکر باعث وابستگی های فرهنگی و فکری میشه. این امروزه بسیار در دایره المعارف های علوم انسانی و علوم اجتماعی و هنرها وجود داره.
بسیار عالی، سپاسگزارم آقای دکتر احمدی عزیز، آقای دکتر بهلولی عزیز.
من فقط یه نکته کوتاه هم می‌خواستم، یک پیشنهادی رو می‌خواستم عرض کنم. بعضی از کشورها دایرة المعارف‌هایی در مورد هویت ملیشون و افتخارات ملیشون منتشر کردن. من دیدم مثلا آمریکا